أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على آل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بس به اینجا رسید که ما باید تشخیص بدیم که این مخصص اصول ترخیصی بین لبی
خب.
آیا به گونه ای هست که شارع وجودش رو تضمین کنه یا نه به عرف واگذار شد؟ یه بار بیانتون این بود که ما بیان شیصد رو تام میدونیم، این مخصص علم مخالفت قطعی است که این مقتوع الارتفاع یعنی اصل جاریه در دوران بین مسئول و غیر مسئول. جلسه آخر قبل از مشهد فرمودیم که نه، این به وجود دایی نوعی بر ارتکاب جمعی اطراف بازگشت میکنه که به عرف واگذار شده، لازمش اینه که باید احتیاط کرد، شبه مصداقی اصل دیگه. دیروز میفرمونی که
چیزی من یادم نمیاد گفته باشم،
اشاره مجدد بیداشتیم
من یادم نمیاد هم چیزی.
خب بیان دیروزتون معارضه بود دیگه، گفتید یعنی مخصص عدم معارضه هست. خب این میخواید بفهمید که ملاک داره پس
در شکی در معارض غیره در شکی در مخصصه. در شکی در معارض دلیل حجت هست و مجرد شکی در معارض اون دلیل رو از حجیت نمیندازه،
چون ملاک داره.
آره اصل ترخیصی ملاک داره و مجرد شکی ما همین رو خواهیم ارز کنیم.
پس اون که
از این بیجاریه اتا میفهمد که از جاریه در صورتی که استدلال مخالفت قطعیه رو نداشته باشه همچه چیز رو میفهمده. پس مخصصی که بود آره، پس معارضه نه، پس مخصص بین مخصص و معارض شما تفاوت باشه بود.
بله
همین تفاوتش چی بود که تو مخصص فرمود نتیجه
در مخصص اصلا مختزیش نسبت به مواردی که عنوان مخصص برای صدق میکنه وجود نداره.
خب
ولی در معارض، در حتی در جایی که واقعا معارض باشه ملاک وجود داره، ولی این ملاک از فعلیت میفته. در
مخصص
چی؟ در جایی که شک در مخصص باشه باید احتیاط کرد.
خب.
شک در مخصص شده بله بعد شکی در مخصص، ولی مانحنفی اصلا بحث شکی در مخصص نیست. مانحنفی شکی در مخصص
اینجا مرکز شده که این مخصص ما
اگر مخصص باشه دایی
نوعی و ارتکاب به جمعی اطرافه که اگه این باشه به عرف واگذار شده. این که دایی کجا هست کجا نیست که شاید تشخیص
اگر به عنوان مخصص باشه بله، ولی مخصص نیست اینجا. اصل این هست که اینجا مخصص نیست و معارض هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائه من الان الى قیام یوم الدین. خب بس ما رو مبانی مرحوم شهید صدر بحث رو دنبال کردیم که اگر محظور در شبهه غیر محظوره عدم قدرت بر ارتکاب جمعی اطراف باشه، جایی که شک در قدرت در ارتکاب و عدم قدرت در ارتکاب داشته باشیم، عرض شد که اینجا در واقع خب یه طرفش رو انسان جایز هست مرتکب بشه، و یه طرف رو که مرتکب شد به طرف دیگه اگر عرض کنم خدمت شما نگاه میکنه، اگر نسبت به اونم قدرت داشت کشف میشه که اینجا معارضه وجود داشته. کشف میشه که
اشتباه
جاری نکرده، اون اصلی که هست مطابق واقع نبوده، یعنی در مرتبه خودش درسته چون
معذر بوده
ولی اون مطابق واقع نبوده، اون اصلی که جاری کرده اون کاشف از واقع نبوده و بنابراین از این به بعد اجتناب میکنم. حالا این رو بحثی که ما مطرح میکردیم شاید صد بحث اینجوری طرح میکنن که عرض کنم خدمت شما که نه هر دو طرف رو به صورت لحن کلام این هست که چون تدریجی میخواد مرتکب بشه موضوع به این شکل است که عرض شد. این حالا تدریجی بودنش در این بحث دخالت نداره، اگر هر دو رو بخواد با هم مرتکب بشه یعنی امکانه. خب اگر اومد هر دو رو با هم مرتکب خواست بشه هم اول اگر ببینه میتواند هر دو رو با هم مرتکب بشه امکان ارتکاب هر دو با هم، میفهمه که معارض داره. اگر دید نمیتونه هر دو رو مرتکب بشه میفهمه که معارض نداره. همسادی اینا بنابراین خیلی این تدریجی بودن لحن آقای سردم این نیست که تدریجی بودن دخالت داره، ولی که انه بحث رو در جایی که بین دو طرف ارتکابش رو به صورت تدریجی میخواد انجام بده دنبال کرده. اینی که خیلی فرق نداره تو کلام شایسته بین این که بخواد سلام دو طرف رو تدریجی انجام بده یا با هم انجام بده. حالا این بحث رو مبانی شهید صدر بود و امثال این، حالا میخواییم مشابه همین بحث ها رو عرایزی که ما داشتیم هم دنبال کنیم. ما عرض میکردیم که میشود شبه غیر محصوره رو اینجوری معنا کردن، میگم یه مقداری دلیل شرعی که نداریم که شبه محصوره درش وارد شده. اگه کسی شبه غیر محصوره رو اینجوری معنا کنه بگه شبه غیر محصوره شبهی است که مکلف نسبت به هر دو طرف یعنی مجموع اطراف دائیه نوعیه بر ارتکاب نداره ولی قدرت داره، ولی دائیه نوعیه بر ارتکاب نداره. اینجوری بحث رو دنبال کنه. این شبیه خروج از محل ابتلا، حالا تو بحث خروج از محل ابتلا این بحثش مفصل تر میاد که در خروج از محل ابتلا قدرت هست ولی دائی بر ارتکاب نیست. البته خروج در محل ابتلا جایی هست که یک شیء معینش خارج از محل ابتلا بشه. مانه نفی فرد دومش خارج از محل ابتلا چون غیر محصوره، جمع بین کلت طرفین دایی نوعیه برش وجود نداره. نه اینکه یه مورد خاصه رو، یعنی فرض کنید جایی که یکی از پنیرهای این شهر رو من میخوام ارتکاب کنم، در مرحله اول تمام این پنیرها در محل ابتلا داخله، تمام پنیرها رو من میتونم هم قدرت دارم هم در محل ابتلا من داخله، ولی اینکه بخوام همه پنیرهای شهر رو ارتکاب کنم و ازش استفاده کنم این خارج از محل ابتلاست. یعنی مجموع تروک، مجموع الارتکابات به ما و مجموع، این خارج از محل ابتلا. این شبیه همون خروج از محل ابتلا هست، اونجا نسبت به یک شیء معین خروج از محل ابتلا هست، اینجا نسبت به یک شیء غیر معین خروج از محل ابتلا. خب حالا رو این مبنا ببینیم جایی که شک کردیم حکم مسئله چیه. اینجا شبیه همون بیانات میاد، ولی حالا من میخوام این روی بحث به اصطلاح محظوراتی که ما در شبهه محصور ذکر میکردیم اونها رو تطبیق کنم. ما در شبهه محصور عرض میکردیم محصور محظور در اجرای اصول در جمعی اطراف یکی از دو تا محظوره. یک محظور اخبار خاصه، یک محظور ظهور به ادله واقعیه نسبت به حرمت مخالف قطعیه. ما گفتیم که اگر ادله حال نسبت به مثلا وجوه موافقت قطعیه را شما در نظر بگیرید،
محصوره
رو فرمایید، در شبهه محصوره، محظوری که باعث میشه که در شبهه محصوره اصل جاری نشه. اگر روایت خاصه نبود، ظهور داشت دلیل اصل در این که یک موردی رو شامل میشه، این ظهور باعث میشه که ما اون حکم واقعی رو بگیم دیگه فعلی نیست. حکم واقعی وقتی فعل از فعلیت افتاد محظوری نداره برای اینکه اصل عملی جاری بشه. در واقع علتی که ما اون حکم اصل عملی رو جاری نمی کنیم، علتش اینه که ظهور ادله احکام اولیه در فعلیت نسبت به مرحله مخالفت قطعیه خیلی ظهور قویه. یعنی این که فعلی هست حکم واقعی در نسبت به مرحله مخالفت قطعیه، به طوری که اگر شارع بخواد بگه که اون مخالفت قطعیه رو شما مرتکب بشو، به اطلاقات ادله اصول نمیتونه تمام اکتفا کنه، بسنده کنه، باید تصریح کنه. بنابراین اگر یه جایی تصریح شارع بکنه که حکم ظاهری اینجا جاری هست، ما اشکالی نمی‌بینیم، ولی بحث اینه که با اطلاقات نمیتواند از اون ظهور ادله احکام واقعیه رفعیت کنه. خب این اصل محظوری بود که در شبهات غیر در شبهات محصوره وجود داشت. در شبه غیر محصوره ما میگفتیم که هیچ یک از این دو تا محظور نیست، چون نه اخبار خاصه شبهه غیر محصوره رو شامل میشه، چون اخبار خاصه در مورد شبهه محصوره است، با الغای خصوصیت هم شبهه غیر محصوره رو نمیشه مشمول حکم مذکور برای شبهه محصوره قرار داد. و نسبت به عرض کنم اون ظهور دلیل احکام واقعی در فعلیت حکم واقعی هم در شبهه محصوره ما گفتیم محظور نیست. چرا؟ چون داعیه نوعیه بر ارتکاب جمعی اطراف نیست، چون داعیه نوعیه بر ارتکاب جمعی اطراف نیست، بنابراین اصلاً اصل عملی نسبت به جمعی اطراف جاری نمیشه، نسبت به جمعی اطراف جاری نمیشه که تا بعد اون محظورات نمیدونم ترجیب لامرجعه و اون بحثا پیش بیاد و امثال اینها. پس اصل روند بحث این شکلی بود در بحث شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. خب حالا با توجه به این نکاتی که قبلا عرض شد، بیاییم صورت شکش رو دنبال کنیم.
عبارتون ظهور ادله بود،
ظهور ادله احکام اولیه نسبت به مرحله مخالفت قطعیه.
اون تو غیر محصوره هم هست؟
تو غیر این اصلا نسبت به مخالفت قطعیه ادله اصول چیز نداره، مختزی نداره. بنابراین بله بله، بحث سر اینه که چون ظهور اقوا هست، ما فعلیت رو نسبت به حرمت مخالفت قطعی استفاده میکنیم، بعد که استفاده کردیم با ترجیح بلا مرجه وجوه موافقت قطعی هم اثبات میکنیم، اون تازه مقدمه میشه برای اینکه چون بخواد یک اصل جاری بشه دون اصل دیگه ترجیح لامرجع پیش میاد، و اون بحثایی که شبهه تخییر رو چجوری دفع کنیم و همه اون بحثا اینجا پیش میاد، اینا همه در صورتی بود که ادله اصول نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه مقتضی داشته باشه، ظهور داشته باشه. ادله اصول در شبهه غیر محصوره نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، به ترخیص در مخالفت قطعیه اصلا مقتضی نداره. پس تجویزی که ادله اصول در شبهه غیر محصوره میکنه فقط جواز مخالفت احتمالیه است، جواز مخالفت احتمالیه هم که مشکلی نداره. بنابراین دیگه اصلا نمیدونم ترجیح مرجع چه شکلی پیش بیاد و اون شبهه تخییر رو چجوری دفع بکنیم و این پرسا اینجا پیش نمیاد. خب این چکیده اون مبانی ما تو این جا. حالا ببینیم ما اینجا جایی که شک کردیم در این که شبه محصور است یا غیر محصور است باید چجوری مشکل. خب جایی که شک میکنیم شبه محصور است یا غیر محصوره، این معناش اینه که تعداد افراد برای مقداری هست که ما همچین شک برای ما حاصل شده و در واقع فرض اینه که ما اینجوری میگیم شبه در شبه محصوره، هر موردی که دایی برای ارتکاب جمعی اطراف باشه ولی او بیشتر از دو موردم باشه، اگر واقعا دایی برای ارتکاب وجود داشته باشه ما با الغا خصوصیت رو که اونو مثلا استفاده میکنیم با این پیش فرض. خب با این پیش فرض خب دقیقا همین کلام من و آقای سعد اینجا پیش میاد دیگه، که ما طرف اولی که میخواییم مرتکب بشیم چون شک داریم که آیا نسبت به طرف دیگه اصل جاری میشه یا اصل جاری نمیشه. حالا فرض کنید که شما برای سهولت تطبیق بحث ما این رو در دو مورد تطبیق میکنیم که بحث راحت در باشه. خب وقتی شخص اولین مورد رو میخواد مرتکب بشه نمیدونه دایی بر ارتکاب فرد دوم بعد از ارتکاب فرد اول وجود دارد یا وجود ندارد، چون همچی شکی میکنه پس شک در معارض داره. در واقع شک در معارض که داشت میتونه و نمیدونه ادله احکام روایات خاصه این رو گرفته یا نه، چون روایات خاصه در جایی هست که بر کلت طرفین دایی وجود داشته باشه اما ممکنه روایت خاصه این رو نگرفته باشه. شمول روایت خاصه نسبت به این مورد محل تردید، وقتی محل تردید بود به روایات خاصه بود معارض ادله اصول. پس ادله اصول چون معارضش ثابت نیست پس روایت خاصه رو ما بهش تمسک میکنیم، اولین مورد رو مرتکب میشیم. بعد از اینکه اولین مورد رو مرتکب شدیم، مورد دومه که میخوایم مرتکب بشیم، خب معلوم میشه که دایی هست که دایی نیست دیگه. بعد از نسبت به مورد دوم این مطلب مشخص میشه که یعنی دایی هست یا دایی نیست.
دایی
دومی
مگه
عمل نمی کنه؟ باز
مشخص نمیشه اگه دایی دومی مطلب کنه
احتمال داری خب اگر دایی شخصی هم وجود داشته باشه، یعنی من این روایات خوب شامل نمیشه، حالا این روایات نسبت به جایی که ولی اون بیان دیگه شاید بیاد بیان دوم. حالا اگر بعد از اینکه یک مورد رو انسان مرتکب شد متوجه میشه که دایی نوعیه بر ارتکاب طرف دیگه وجود داره، این اینقدر چیز نیست که
نوعاً افراد از دایی خودشون دایی
نوع رو کشم. خیلی وقتا همین جوره. شهید صدرم در مورد ظهور میگه ظهور شخصی تاریخ هست و ظهور اندن نوع، این خیلی وقتا همین جوره هست. عرض کنم خدمت شما، حالا وقتی فهمید که اینجا دایی وجود داره اینجا میفهمه که این روایات خاصه این مورد رو شامل میشدن. البته ما خودمون عقیدمون این هست که احکام چه واقعی باشن چه ظاهری باشن فعلیتشون در ظرف وصوله، در وجود واقعی، به وجود واقعی فعلی نیستن. خب اینجا هم ما نمیخواییم بگیم به این روایت خاصه به وجود واقعی به اصطلاح فعلی بودن، نه فعلی نبودن، الان که فعلی هستن. یعنی در واقع این روایت خاصه میگه شما باید احتیاط کنید ولو بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شده باشد. روایت خاصه اون میگه شما باید، امر کرده است که باید از هر دو طرف شبهه اجتناب کنید. خب قبلا به دلیل اینکه این به من واصل نشده بود، این وجوب اجتناب از کلت طرفین، این به نفع انحلالی هم، یعنی هم از این طرف باید ارتکاب کنید اجتناب کنید، هم از این طرف اجتناب کنید. اگه یه طرف رو ریختم اینجور نیست که اجتناب از طرف دیگه از بین بره، یا یه طرف از محل ابتلا خارج شد، چیز شد، ریخته شد و امثال اینا، این چیز نمیشه. چون اطلاق دلیل میگه که ولو یه طرف هم از محل ابتلا خارج شد، یا یه طرف رو از محل ابتلا خارج کردید و ارتکاب کردید، باز هم باید از طرف دیگه اجتناب کنید. این اطلاق الان هم وجود داره، بنابراین ولو در اون ظرف واقعی که من نمیدانستم که کلت طرفین در محل ابتلا من داخل هستند، این روایات خاصه نمیگرفته. ولی الان که روایات خاصه میگیره، معناش اینه که الان شما مجاز نیستید در ارتکاب اون فرد باقی، ارتکاب فرد باقی به جهت این روایت خاصه.
در این مثال طرف اول چرا اصل جاری شد؟ چون علت این که اصل جاری میشد این بود تو شبه غیر مسئوله، این که نوعاً دایی بر ارتکاب همه نیست، ما این عمل احراز نکردیم مثال فرد اول.
لازم نیست احراز کنیم، شک در معارضه دیگه، شک در معارض همین بحث همین کردن دیگه. شک یعنی در واقع اصل عملی اطلاقش این مورد رو میگیره. این اصل عملی اگر ظهور دلیل روایات خاصه این مورد رو بگیره، اون ظهور مقدم هست و معارض هست، ظهوری هست که این رو کنار میزنه. نمیدونم یک ظهور مقدم وجود داره یا شک در معارض که میگیم، اما شک در معارضه که هر دو رو کنار بزنه، یا شک در معارضه که معارض مقدم باشه، هر دوش همینه، فرق نداره. شک در ما اینجا ما نمیدانیم آیا یک معارضی که قوی تر از این هست و اینه کنار میزنه وجود داره یا وجود نداره. خب با وجود شک در معارض این حجت هست، این حجت هست، بنابراین اصل عملی اقتضا میکند طرف اول رو من بتوانم ارتکاب کنم. این همون بیان، یعنی در واقع شبیه همون مطالبی که شهید صدر داشتن همینجا تطبیق میشه، تغییرات جزئی در نحوه تعبیر وجود داره. خب این عرض کنم اگر ما مشکلمون روایت خاصه باشه که بحث اینه، اگر مشکلمون اون ظهور ادله اولیه در ظهور فعلیت حکم واقعیه، خب ما میگفتیم ادله احکام اولیه ظهورشون نسبت به فعلیت احکام واقعیه در مرحله مخالفت قطعیه خیلی ظهور قویه، و این ظهور با اطلاق ادله اصول کنار زده نمیشه. باید ادله اصول تصریح به جواز مخالفت قطعیه داشته باشن تا بشه اون ظهور ادله احکام واقعیه رو در فعلیت کنار بزنن. خب اینجا هم شبیه همون مطلب رو پیش میاد که بعد از این که ما متوجه شدیم که آقا اینجا میتوانه دایی نوعیه بر ارتکاب کلت طرفین وجود داره، دایی نوعیه بر ارتکاب کلت طرفین وجود داره، نتیجه این مطلب این میشه که ما میفهمیم که اون دلیل حکم واقعی اینجا رو گرفته، فعلیه. وقتی حکم واقعی فعلی هست، این حکم ظاهریه از اول اینجا ملاک نداشته. حکم ظاهری اینجا به دلیل ملاک واقعیه که حکم واقعی بوده، این حکم ظاهری ملاک نداشته، بنابراین حکم ظاهری جاری نمیشده. چون اگه میخواست در یه طرف جاری بشه دونی طرف ترجمه نامه را جا همه اون بحثا پیش میاد. و توجه بفرمایید اینجا تضاهمی که بین حکم واقعی و این حکم ظاهری هست، این تضاهم یعنی در واقع باز مردش به این هست که این حکم ظاهری در متن واقع وجود نداشته است، محذوری هم نداره که حکم واقعی حکم ظاهری به دلیل وجود لازم نیست حکم واقعی ما خودش موجود باشه. ملاک حکم واقعی اگر موجود باشه، همون ملاک قوی حکم واقعی مانع اجرای حکم ظاهری میشه. یعنی در واقع آن چیزی که مانع جریان حکم ظاهری میشه، نفس فعلیت حکم واقعی به ما و فعلیت نیست، بلکه اگر حکم واقعی باشه که شارع خیلی براش اهمیت قائله، مهمه براش، همون باعث میشه که دیگه حکم ظاهری هم نتونه جاری بشه. نتیجه بحث این هست که اینجا حکم ظاهری در واقع ملاک نداشته. ما حالا به خاطر اصالت و ظهور و امثال اینها یک اصل معذری نسبت به همین حکم ظاهری اجرا کردیم، ولی الان کشف میشه که نه، این حکم ظاهری محذور داشته، چون یک حکم واقعیه. حالا یه موقعی شما میگید اون حکم واقعیه به وجود الواقعی موجوده که آقایون معمولا میگن، که خب اون هیچ مشکلی نداره بگیم حکم واقعی ولو واصل نشده چون فعلی هست مانع اجرای این احکام ظاهریه در متن واقع شده. ما که اینجور قبول نداریم، میگیم حکم واقعی هم برای اینکه فعلی باشه، برای اینکه به فعلیت برسه باید واصل بشه، به وجود هل واقعی یک حکم نمیتونه فعلیت داشته باشه. خب مانعی نداره عرض کنم خدمت شما، ما نمیگیم اینجا فعلیت حکم واقعی مانع جریان حکم ظاهری میشه. ملاکدار بودن حکم واقعی، یعنی ملاکی که اگر واصل میشد فعلی میشد، ملاکی که به درجه از اهمیت رسیده که بر فرض وصول فعلی میشد، همین ملاک باعث میشه که اون حکم ظاهری که الان ما کشفش میکنیم، البته این نکته رو بگم، ممکنه شخصی بگه که همین که الان کشف کردیم این مقدار وصول کافی هست برای اینکه از همون اول ما بگیم حکم واقعی موجود بوده. ما اینم نمیگیم، ما میخواییم بگیم که حکم واقعی وصول بالفعل شرطه، یعنی الان یه حکم واقعی شاره جل کنه در روز دیگه واصل بشه، در روز بعد باعث نمیشه از همون اول کاشف باشه که از اول فعلی بوده و امثال اینها. این حکم برای به اصطلاح محرکیت و باعثیت هست، حکمی که بعدن واصل میشه بعدن محرکیت پیدا میکنه، از اول محرکیت نداره. بنابراین حکم در هر زمان فعلیت در اون زمانش متوقف بر وصول در همون زمانه، وصول فعل جمله بعد از اون زمان که فرق نمی کنه. این هست، ولی اینجا نیازی به این بحث نداریم، نیازی نداریم که فعلیت حکم واقعی رو ثابت کنیم. همین مقدار که حکم واقعی ملاکی دارد که بر فرض وصول فعلیت پیدا می کند، یه همچی حکم واقعی شارعی که از یه طرف یک حکم واقعی داره که اینقدر برش اهمیت داره، از اون طرف یه حکم ظاهری بخواد در متن واقع چیز بکنه، به اصطلاح جعل بکنه، امثال اینها، این اشکال محظور داره. بنابراین این عرض کنم خدمت شما، حالا غیر از این که اون بحث هایی که قبلا تو ضمن کلام شهید صد عرض کردم که این محظوری که ما مطرح میکردیم که حکم ظاهری قوامش به وصول هست، اینجاها نیست. ما میگفتیم اینجا ما نمیگیم حکم ظاهری در واقع موجود هست، ما میگیم حکم ظاهری در همون ظرف واقع تساقط میکنه. ثبوت حکم ظاهری در مقام ثبوت مانعی نداره، ثبوت حکم ظاهری در مقام ثبوت و بدون وصول مانع داره. اون بیانی که در توضیح کلام شهید صدر میگفتیم، همون بیانات هم اینجا هم پیش میاد. این حالا این بیان اضافه ای که اینجا نسبت به خود حکم واقعی هم اون تعارضی که بین ملاکات و حکم واقعی هست، این اقتضای حد مطلب داره که روح مطلب همون ارتکاز مناقضه ای که شهید صدر میگه همینه. ارتکاز مناقضه ای که شهید صدر میگه یعنی ملاکات حکم واقعی وقتی انقدر اهمیت داره، شارع مقدس با وجود یک همچین ملاک قویی یک برای حکم ظاهری ملاک نداره. این همون بیان در واقع شهید صدر هست که باز اون بیان رو ما تطبیق داریم میکنیم روی مبنای خودمون.
محصول
فعلیت
حکم چی بود؟ باید متوجه نشدیم نسبت به طرف دوم چرا نمیگیم عدلت و احکام فعلی هست به اون واقع
نسبت هفته، چون واصل نشده بود دیگه. یعنی در
واقع
نه بحث نه فرض این هست که ما روی مبنا داریم مشی میکنیم که قوام چی محظور یعنی ما میگیم که عرض کنم
نمیگم نسبت طرف اول اصل جاری بود،
نسبت
طرف دوم چرا نمیگیم اطلاق
نه ما میخواییم بگیم که نسبت به طرف دوم هم اطلاق اقتضا داره، اینا از فعلیت میفتن. نمیخواییم بگیم پس ما همینه دیگه، میخواییم بگیم نسبت به طرف دوم در همون مرتبه ثبوت اگر مقتضی داشته باشه، این مقتضیش با مقتضی طرف اول تضاهم دارن. اگه مقتضی نداشته باشه که هیچ، اگه مقتضی داشته باشه مقتضیت که نمیتونه فعلی بشه. یعنی نصف طرف دوم یا اصلا مقتضی ندارد برای ثبوت حکم ظاهری، یا اگر مقتضی داشته باشد این مقتضیش به خاطر تضاهم با مقتضی طرف اول به فعلیت نمیرسه. پس علای تقدیر حکم طرف اصل در طرف دوم به فعلیت نمیرسه،
حکم واقعی فعلی میشه.
و بحث سر این ندیم حتی حکم واقعی هم فعلی نشه. ما نمیخوایم بگیم حکم واقعی فعلی میشه، بحث سر این نیست. حکم ظاهری در مقام واقع جاری نشد، البته از این به بعد که میخواییم چیز بکنیم اینجا حکم واقعی فعلیه، نه نسبت از بعد از وصول حکم واقعی فعلیه. بعد از وصول حکم واقعی فعلی هست و این هیچ، یعنی به تعبیر دیگه حالا اینجوری تعبیر بکنم، ماش اگر بخوایم بعد از وصول یعنی بعد از کشف دایی داشتن نسبت به دلیل دوم باز اصل رو نسبت به دلیل دوم جاری کنیم، معنی این هست که شارع نسبت به طرف اول که اصل رو جاری کرده بود و به ما اجازه داده بود، باز نسبت به طرف دوم ولی اون اصلی که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما مقتضی واقع نبود، ولی بالاخره اون اصلی بود که اصل شرعی بود، معذر بود، همون باعث میشه که اینکه شارع از اول تا حالا اجازه داده باشه، از نسبت به طرف اول از اول تا حالا اجازه داده باشه، نسبت به طرف دومم از حالا به بعد اجازه بده، این در واقع ترخیص در مخالفت قطعی است و همین احکام واقعی نسبت به این ترخیص در مخالفت قطعی ظهور قوی دارد. یعنی در واقع شما دارید اینجا از یه طرف نسبت به طرف اول اصل جاری میکنید، اصل برای اصل هیلیه یعنی تا زمان دلیل دوم، نسبت به طرف دوم هم از زمانی که دلیل دوم به بعد هست دارید اصل جاری میکنید. این دوتا اصل برای هر کدومشون در مقطعی از زمانه، اصل نسبت به طرف اول در زمان خودش با اصل در طرف دوم در زمان خودش، این دوتا اصل نتیجهش این میشه که شعار مقدس به من اجازه داده است ترخیص در مخالفت قطعیه. ادله احکام واقعیه جلوی اینو میگیره، ترخیص در مخالفت قطعیه رو اجازه نمیده. پس بنابراین بعد از این که من کشف کردم که از همون اول من میدونم، حالا اینو بگم، از همون اول من میدانم اجرای اصل در طرف اول در زمان خودش و اجرای اصل در طرف دوم در آینده محضور داره، این رو میدونم. چرا در طرف اول اصل جاری میکردم؟ چون این محضور محضور اگری بود. اگر اصل در طرف دوم جاری میخواست بشه در طرف اول نباید جاری بشه،
احتمال
المعارض بود. ولی بعد از این که اون کشف شد، معارضه فعلی، فعلیت معارضه تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین نتیجه بحث این میشه که همون نتیجه گیری که شهید صد کردن، ما همون نتیجه گیری رو همینجا تطبیق میکنیم، یعنی در طرف اول ارتکابش جایز هست، بعد از این که طرف دوم آمد، اگر ما کشف کردیم که دایی نوعی وجود داره، ارتکاب طرف دوم هم از این به بعد اشکال پیدا میکنه، چون کشف میشه که یک معارضه واقعیه‌ای بوده که این معارضه واقعیه، معارضه واقعی بوده یعنی چی؟ یعنی اطلاق ادله اولیه مانع اجرای اصل در کلت طرفین میشه، اجرا در یکیش دونه دیگر نمون ترجیح بلا مرجو، از این بحثای ترجیح بلا مرجو از این حرفام درش پیش میاد. بحث تمام. خب ما به ترتیب به نظرم اومد ما هم ترتیب شهید صدر رو دنبال کنیم، مناسبه. شهید صدر بعد از بحث شبهه غیر محصوره رفتن تو بحث انحلال علم اجمالی، از ایشون بحث انحلال اجمالی رو مفصلش رو نمیگن در جواب اخباری ها مطرح کردیم. حالا ببینید ما این بحث رو، این بحث انحلال علم اجمالی رو سعی میکنم این بحث انحلال علم اجمالی رو یه مقداری خیلی مفصل طرح نکنیم که تو این یه هفته باقی مونده ای که تا آخر هفته آینده چیز هست، این حتما تموم میشه که ناقص نمونه این بحث. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.